درود بر شما. 13:30 دقیقه است و همچنان در بخش اول برنامه صدای پایتخت در امروز چهارشنبه 21 شهریور ماه خدمتگزار شما هستیم. دو برنامه دیگر تقدیم شما خواهد شد، کلاه فرنگی و کوی فراز. همچنان همراه ما باشید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
درست آن دکتر مصدق شده نخست وزیر، اما مشکلات مالی هست. ایران نمیتونست نخست وزیر را تحریم کرده بود،
در حالی که انگلیس ها به نفت ایران نیاز داشتن.
زمانی که دکتر مصدق نفت و ملی کرد، همه دنیا به ما حق دادن که اینا ما رو غارت میکردن. تازه هم ایران رو تحریم کردن، محاصره دریایی کردن، کشتی آوردن و ایران رو در یک مضیقه گذاشتن، نمیذاشتن یک لیتر نفت ایران به فروش برسه. کشتی عرض شود که رزماری اومد نفت ایران 1000 تن برد تو بندر عدن که اون موقع دست عرض شود که انگلیسی ها بود، اینو مصادره کردن و خالی کردن توی تانکر دیگه. در بنادر ژاپن و بنادر ایتالیا هم نفت ایران رو شکایت میکردن و میگفتن این نفت ماست. آمریکا هم از اینا حمایت میکرد و ایران نتوانست نفت خودش رو صادر کنه. شرکت نفت انگلیس و ایران بریتیش تانکر داشت. بریتیش تانکر یعنی نفتکش و اینها جزء اموال دولت ایران بود. منتها در قرارداد 1933 یک کلاه فرنگی دیگه سر ما گذاشتن، یعنی نوشتن شرکت نفت انگلیس و ایران محدود، لیمیتد.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوسته کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه‌های پوچ، موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت می کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران و تماشاگران برنامه اینترنتی تهران 360، من خسرو معتضد هستم. برنامه کلاه فرنگی رو آغاز میکنم.
موسیقی
اسناد محرمانه بریتانیا در 1352 1973 پخش شد، یعنی آزاد شد. اسناد محرمانه نشون میده که دولت انگلستان نیروی دفاعی و حفاظتی برای پالایشگاه آبادان و چاه‌های نفت آماده کرده بود. من در کتاب اصل این اسناد رو که از انگلستان گرفتم آوردم. ایجاد نارامی در چاه‌های نفت، مداخله نظامی دولت ایران در اموال شرکت نفت، احتمال بروز نارامی‌های محلی، احتمال تجاوز نظامی دولت ایران. گروه دفاع میگن ما آماده ایم که هر لحظه خوزستان رو اشغال کنیم. ولی کار به مذاکره حل میشه. کادمن میاد رضا شاه رو تهدید میکنه، میگه شما مطمئن باشید ما سالار و دوله رو داریم. سالار و دوله کی بوده؟ سالار و دوله دیوانه ابوالفتح میرزا، پسر مظفرالدین شاه، برادر محمد علی شاه بود. یه کمی مخش خراب بود، حتی زمان سلطنت مظفرالدین شاه قیام میکنه، چون دوتا زن از زنان دختران خوانین مغرب ایران داشت، پدرزناش بهش کمک میکردن. در اطوار مختلف این قیام میکنه، عرض شود که علیه حتی برادرش، و بعد در دوره مشروطه هم قیام میکنه، کرمانشاه رو میگیره، یه در میکشه از جمله یار محمد خان کرمانشاهی این شخص رو. بنابراین انگلیسی ها موفق میشن، انگلیسی ها موفق میشن و عرض شود که چه کار میکنن؟ نفت ایران تا سال 1330 که دکتر مصدق نفت و ملی میکنه مال ایناست. یک چیزی لقمه جلوی ما مینداختن، یک لقمه کوچیکی. مثلا فکر کنید ظرف 50 سال اینا به ما 109 میلیون لیره دادن، در حالی که خودشون مالیات میگرفتن 280 میلیون لیره. تمام اینا رو دولت ایران در سالهای بعد در آورد. زمانی که دکتر مصدق نفت و ملی کرد، همه دنیا به ما حق دادن که اینا ما رو غارت میکردن. تازه ایران رو تحریم کردن، محاصره دریایی کردن، کشتی آوردن و ایران رو در یک مضیقه گذاشتن، نمیذاشتن یک لیتر نفت ایران به فروش برسه. کشتی عرض شود که رزماری اومد نفت ایران 1000 تن برد تو بندر عدن که اون موقع دست عرض شود که انگلیسی ها بود، اینو مصادره کردن و خالی کردن توی تانکر دیگه. در بنادر ژاپن و بنادر ایتالیا هم نفت ایران رو شکایت میکردن و میگفتن این نفت ماست. آمریکا هم از اینا حمایت میکرد و ایران نتوانست نفت خودش رو صادر کنه. شرکت نفت انگلیس و ایران بریتیش تانکر داشت. بریتیش تانکر یعنی نفتکش، و اینها جزء اموال دولت ایران بود. منتها در قرارداد 1933 یک کلاه فرنگی دیگه سر ما گذاشتن، یعنی نوشتن شرکت نفت انگلیس و ایران محدود، لیمیتد. این محدود یعنی نفتکش به ما مربوط نیست، نفت کویت به ما مربوط نیست، نفت عراق به ما مربوط نیست. اینا 48 شرکت داشتن. از نفت ایران دارای 48 شرکت شدن و در تمام دنیا، در آمریکای جنوبی، در هر جای جهان شما میرفتید شرکت نفت انگلیس و ایران فعالیت میکرد، ولی به ما هیچی نمیدادن. و آخرم وقتی که 28 مرداد شد از ما مبلغ تقریبا 1 میلیارد دلار خسارت گرفتن و بعدم شریک شدن در کنسرسیوم. آمریکایی‌ها را آوردن، 5 شرکت بزرگ آمریکایی، عرض شود 40% سهام، شرکت‌های عرض شود که ایتالیایی و فرانسوی هر کدوم 4% و شرکت شلم باز یه اونم هلندی و انگلیسی بود، به اونم دادن 40% مال شرکت نفت انگلیس و ایران شد تا 25 سال ما رو غارت میکردن. خدا نگهدار شما باد. خدا نگهدار.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشته روزگار. در گذشته روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشته روزگار در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خود آموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا پاره فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه‌ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام می‌کنم به شما شنوندگان خوب برنامه کوی فراز. چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی با عنوان تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه با حضور وزیر کشور و جمعی از فعالان تشکل‌های مردم نهاد در 18 شهریور ماه امسال به میزبانی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و با همکاری اتاق اصناف و اتاق تعاون برگزار شد. از جمله مجموعه‌های فراتشکلی ثبت شده در اتاق و مشاوران حوزه مدیریت، فناوری اطلاعات مالی و اقتصادی کشور را در قالب 26 انجمن علمی و صنفی در زیر مجموعه خود جا داده، فدراسیون مدیریت و مشاوره کسب و کار ایرانه. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های آقای مرعشی، عضو هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوره کسب و کار ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما گرامیان، چون این توفیق و بنده در سالهای گذشته داشتم به عنوان مجری پروژه‌ای به نام پردازش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، و در واقع می شود گفت با جز معدود فرصت‌هایی بود که فعالان اقتصادی از طریق قانون به دست آوردن که بتوانن خود تنظیم قانون کنن، و در واقع این پیشنویس عرض به حضور شما قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حاصل دستاوردهایی است که در اتاق ایران با همکاری اتاق تعاون، اتاق اصناف و تشکل‌های اقتصادی خوشبختانه توانستن شکل بگیرن. خب من در واقع ماده‌هایی از این قانون رو انتخاب کردم خدمتتون عرض می‌کنم. خب ما در اون مقطع تصور بفرمایید در سال 88 هستیم با همکاری همگان ما یک تعریف در واقع تلاش کردیم از تشکل اقتصادی تنظیم کنیم، حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا. این دکتر توجه کنیم، حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی. خب دوستان توجه بفرمایید، تشکل‌ها، من میخوام عرض کنم تشکل‌ها برخوردار از یک قابلیتی هستند به نام قدرت نرم. قدرت نرم یعنی قدرت تصمیم سازی. امروز اثبات شده که شاید هر تصمیمی که در پیکره حکومت‌ها در جهان مدرن گرفته میشه، شاید بیش از 95% این تصمیم در بخش در واقع قدرت تصمیم سازی که واجدان قدرت نرم و خارج از پیکره در واقع حکومت‌ها هستند داره تنظیم میشه. بنابراین این رو برای خودمون یک فرصت تلقی کنیم. امروز خوشبختانه این قدرت نرم داره در واقع در اقتصاد ما هم خودشو نشان میده. فقط یک آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود و همچنین آیین‌نامه ماده 30 رو اگر دقت بکنید، امروز بدنه در واقع دولت به اضافه بدنه فعالان اقتصادی در یک پویایی بیش از یک سال توانستند به سامان برسانند. خب دولت طبق ماده 2 و 3 که بزرگان جلسه بهش اشاره کردن، در واقع تکلیف پیدا کرده به نظرخواهی از تشکل‌ها. خب این تکلیف از سوی دولت و در واقع اونها رو در واقع بتواند ازشون هم پیشنهاد دریافت کنه و هم در جلسات دعوتشون بکنه. ما اگر بخواهیم این کارآمدی رو افزایش بدیم، نیاز هست که به بالندگی خود تشکل‌ها بیش از پیش فکر کنیم. قدرت نرم مستلزم این هست که ما در واقع بتوانیم توانمندتر از همیشه بشویم. ظرفیت تصمیم سازی. خب بنده به عنوان یک کسی که تجربه‌ای در این زمینه داشتم در طول سال‌های گذشته، میگم اونجایی ما موفق بودیم که حداقل 3 تا عنصر رو در پایه رفتار خودمون توانستیم شکل بدیم. یکی رویکردمون صادقانه باشه، 2 صمیمانه و 3 با صراحت. صداقت بر همه شما آشکاره، صراحت هم بر شما آشکاره، ولی من اینجا صمیمیت رو میخوام در واقع برای خودمون یه معنای جدیدی شاد عرض کنم خدمتتون. بین خودمون صمیمیت داشته باشیم و همچنین با در واقع پیکره حکومت. صمیمیت در بیان ساده‌ای که من میفهممش، میگم نگاهی گرم و زبانی نرم. نگاهی گرم یعنی آشناییم، زبانی نرم یعنی چاره‌سازیم. برای ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، همونطور که جناب آقای حسن‌زاده هم در صحبت‌هاشون داشتند، ماده 5 اینجا پیش‌بینی شده. خب ماده 5 در قانون برای شما آشکار هست. دوستان در صحبت‌های در واقع عزیزان دیگر هم رفت، ما برای اینکه بتوانیم انسجام بین خودمون و تشکل‌های موازی داشته باشیم، تصور نکنید امتناع اولیه از بیرون از تشکل‌هاست، امتناع اولیه از درون تشکل‌هاست. و برای اینکه ما بتوانیم تفاهم خودمون افزایش بدیم، نیاز هست که در واقع به چند شیوه فکر کنیم: ادغام، شبکه سازی، یک پارچه سازی. شاید در بین اینها شبکه سازی از همه سهولت عملیاتیش بیشتر باشه. بنابراین اگر ما بخوایم یک رفتار منسجم رو به نتیجه برسیم که انسجام تشکل هاست، در گرو این هست از ساده به پیچیده و از کم به زیاد حرکت کنیم که قابلیت تفاهم خودمون رو بتوانیم در مجموعه خودمون اضافه کنیم. لذا شاید قابل توصیه باشه که ما ابتداعا از شبکه سازی فکر کنیم و بعد مثلا روی کردمون به سوی یک پارچه سازی و بالاخره در مرحله بعدی به ادغام هم بیاندیشیم.
آقای مرعشی، عضو هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوره کسب و کار ایران.
نکته دیگه که وجود داره، مسئله الزام به استماع نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. خب این فرصت در واقع خوشبختانه در بیش از 120 و چند جلسه که در شورای ملی و همچنین جلسات استانی تا به حال برگزار شده، این اتفاق رخ داده، ولی میتوان از این هم مؤثرتر در واقع به این دستاورد رسید. و بنابراین مطالبه گری که به نظر میاد یکی از قابلیت هایی که ما به عنوان بخش های خصوصی و تعاونی و اصناف در وجود خودمون نیاز هست ارتقا بدیم، ظرفیت مطالبه‌گری از دولت هست که من به نظرم میاد که در این مورد نیاز داریم ما یک گفتگوی درون خانه و با توجه به پیشنهادی که دوستان داشتن در مورد شکل‌گیری که البته از قبل هم وجود داشته ولی باید فعالش بکنیم، مسئله دبیرخانه مشترک اتاقهای سگانه و در واقع در ادامه انشاءالله با تشکل‌های مکمل. نکته دیگری که مسئله مطرح هست، دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند به پاسخگویی سوالات تشکل‌ها. خب این مسئله پیگیریش بسیار تعیین کننده است. من فکر می‌کنم که علاوه بر اون نکات سگانه‌ای که عرض کردم در مورد صداقت، صمیمیت و صراحت، ما نیاز داریم در واقع هم صبورانه هم در واقع با صلابت این نقش رو از سوی تشکل‌ها بتوانیم دنبال بکنیم که مستلزم در واقع حضور در صحنه و تداوم همکاری مشترک و در واقع توسعه حضور بیشتر در صحنه است. یکی از دستاوردهای قانون بهبود مستمر شاید در اون زمان برای اولین بار بود که تشکل‌های صنفی بخش ساختمان رو کمک کرد که در واقع بتوانند زمینه‌ای برای ساماندهی جدیدی پیدا بکنند. مسئله تعیین هویت، طبقه بندی، مهارتی، کاریابی و معرفی کارجویان به کارفرمایان و معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای که خود این در ارتقاء دستاوردهای فنی ما میتواند کارآمدی ما را در واقع اضافه کنه. از جمله موضوعات جدیدی که در واقع به قانون الحاق شد، مسئله تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور هست به اصلاح و ارتقا. ما خوشبختانه امروز برخوردار هستیم از یک پایگاهی به نام پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار. در ماده 30 دستگاه‌های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی تمام در واقع دستگاه‌های دولتی مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند که ما بتوانیم در واقع فرصت لازم رو برای اعلام نظرات و همچنین نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌ها داشته باشیم. برای اینکه بتوانیم این اتفاق بیفته، ما نیاز هست پیش دستی کنیم و همواره برای موضوعاتی که در دستگاه‌های اجرایی کشور داره دنبال میشه، کارگروه‌های خودمون رو در قالب تشکل‌ها مهیا کنیم و به نوعی به عنوان برخورداری از قدرت نرم بتوانیم پیشنهادات اولیه خودمون رو شکل بدیم.
در این همایش از سامانه جدید کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور نمایی شد و همچنین از تشکل‌های برتر تقدیر برنمود.
در درون خیش همه جهان پنهان است و اگر تو بدانی چگونه بنگری و یاد بگیری، دریچه آنجاست. هیچ کس در این جهان نمیتواند در را برایت باز کند به جز خیشتن خودت، تنها خودت. سپاس که در بخش اول برنامه‌های صدای پایتخت همراه ما بودید. همکارانم در بخش دوم در کنار شما خواهند بود. خداحافظ.